برنج ایرانی امتیاز.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا، هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر. با رفا همراه شو. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره گرفا.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک. عسل و ارده میونه ورده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بیسکویت کودک گرجی در دو طعم، ارده‌ای و عسلی.
خوبه بدونیم مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنیم، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اینجا سعادت آباد رادیو تهران. امروز سال روز میلاد با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام هست. ما هم در نهایت مسرت و شادی به همه شما عزیزان این میلاد رو تبریک و شاد باش عرض میکنیم. حضور شما عرض بکنم که ساعت 13:31 است. موضوع برنامه امروزمون رو که فراموش نکردید، داریم از محله های با صفا صحبت میکنیم. اینکه صفای هر محله‌ای واقعا به اهالی اون بستگی داره، کسایی که براشون مهمه که همسایه شون در چه شرایطیه. محله شما چی؟ آیا محله شما همینطوری هست؟ واقعا چطور بوده که قدیمترها هر محله‌ای همینطوری بوده، اما این محله‌هایی که امروز ما داریم و درش زندگی می‌کنیم، حتی ساختمان‌ها بین ما و همسایگانمون، گاهی اوقات اینطور روابط با صفا وجود نداره. ما باید چیکار بکنیم که این محله‌های با صفا باز هم تکرار بشه؟ ما در خدمت شما ایم، همراه شما و پیامک‌های قشنگ شما رو هم می‌خونیم. سرکار خانم مژگان خانم از فیروزکو همراه همیشگی ما تبریک گفتن، هم ایام رو و هم امروز رو که سال روز بازگشت غیور مردان خدایی آزادگان عزیز به میهن بوده، و بعد با این جمله های زیبا هم پیامکشون رو به پایان رسوندن که خدایا توانم بده دوست بدارم بی چشم داشت و بفهمم دیگران را حتی اگر نفهمند مرا. خیلی متشکرم ازتون.
من از محله میدو خراسان هستم، بعد در واقع جنوب شهر میشه، ولی در زمان قدیم ارتباط ها بهتر بود، صمیمیت ها بیشتر بود، این فضای مجازی و ارتباط تلفنیک خیلی کمتر بود، همدیگر رو بیشتر میدیدن، آبروی همدیگر رو میخریدن، بیشتر توجه داشتن به هم، بیشتر محبت و دوستی داشتن. حتی زمان جنگ، زمانی که حالا برای یه سیزی یه خود گرونتر شده بود، یه خود کمتر گیر می آمد، برای همسایه به همسایه قرض می داد، آبروداری می کرد، خیلی بهتر بود ارتباط و صمیمیت ها و محبت و دوستی خیلی بیشتر بود. الان متاسفانه به خاطر تلفن ها و به خاطر اون ارتباطاتی که توی فضای مجازی هستن، کسی از کسی خبر نداره متاسفانه، و هر کس به کار خودش مشغول.
امروز که داریم از همکاری اهالی محل در برپا کردن جشن‌هاشون میگیم، بد نیست که یادی هم بکنیم از پا به سن گذاشته ها و چشم و چراغ های خونه که هنوز هم که هنوزه توی هر محله‌ای که باشن حرفشون اینه که همسایه باید به داد همسایه برسه، همسایه باید رازدار همسایش باشه، همسایه باید با همسایه خوب تا کنه. راستش فکر میکنم همین نکته های ساده همه ی اون چیزهایی که تو همه ی تعاملات اجتماعی واقعا به کار میاد.
بزرگتزه مهرآبادکنوزی هم مردم محلمونم قبلا خوب بودن ولی الان نه دقیقا.
خب چرا؟
دنیا همه رفتن اکثرا.
خب چه ایرادی داره؟
خب قدیمیه محلی که با هم بودیم، با هم بزرگ شدیم، با هم زندگی کردیم، ساعتمون گذشته، عمرمون گذشته، اونا همه رفتن اکثرا.
ما موندیم اون یه چند
در ارتباط هستیم ولی متاسفانه از اونجا کوچ کردن رفتن. مثلا یکی رفته شهریار، یکی رفته کرج، یکی رفته متاسفانه شهرستانش، یکی فوت کرده. بابت همینا جدیدن خوب نیست ولی قبلا خیلی خوب بود. از احوالات هم خبر داشتیم، شبا دور هم جمع می شدیم، از کمبودمون، از زیادمون، از همه شون آگاه بودیم. ولی الان متاسفانه نه، الان همه خونه ها شده آپارتمان، اصلا نمی دونیم کی هست، کی میره، کی میاد. زندگی عوض شده، از قدیم خیلی بدتره.
بله، خونه های قدیمی تو هر محله‌ای که باشن یادآور تمام اون دلخوشی های قشنگی هن که اهل اون خونه داشتن، به خصوص در ارتباط با اهل محله که همیشه از هم با خبر بودن. در واقع یکی از ویژگی های خونه های قدیمی همون سکوهایی که در دو طرف درها بوده. این سکوها علاوه بر اینکه جای مناسبی برای رفع خستگی یا آبران بوده، کاربرد ارتباطی هم داشته، به این صورت که عصرها اهل خونه روی اون سکوها می نشستن و با همسایه هاشون گفتگو می کردن و از احوال هم با خبر می شدن. در واقع ورودی خونه های قدیمی هرچند ساده اما عنصر ارتباطی در اون لحاظ می شد و در عصر و زمانی که خبری از تکنولوژی و رسانه نبود، این ارتباط های سنتی بسیار کارآمد و ضروری بود. لطف همکاری اهل محل تو برپایی جشن‌های باشکوهی مثل جشن عید قربان یا جشن عید قدیر که در آستانه فرارسیدن اون هم هستیم، به اینه که هر کسی به نوبه خودش در شاد کردن مردم سهمی داره و یک همچین تعاملات قشنگی باعث امید بخشی در جامعه میشه. و واقعا چه چیزی از این بهتر که ما مایه امید هم باشیم؟ راستی از جشن قربان تا جشن عید قدیر تو خیلی از محله ها بساط جشن و شادمانی برپاست. خوش به حال اهالی این محله ها، شما بفرمایید به ما بگید که سهم شما در برپا کردن این جشن های باشکوه چقدره؟ تا فرصت رو از دست ندادیم خدمت شما عرض بکنم که امروز که روز ولادت حضرت امام هادی علیه السلام هست، ایشون پیشوای بسیار والایی هستند که در بخشی از صحبتاشون می‌فرمایند فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند. توجه به همین کلام نورانی برای همه ما کافیه تا کمی بیشتر به رفتارمون در قبال همسایگانمون و در قبال دیگران دقت کنیم و برای اونها همونی رو بخوایم که برای خودمون میخوایم. بیشک در سایه چنین تعالیم ارزشمندیه که موجی از احترام ها و محبت ها شکل میگیره و زندگی همه ما با صفا تر خواهد شد. اینطور که قدیمی ها میگن و ما از قدیمی ها شنیدیم، اون موقع ها همسایه‌داری یک هنر بوده، یعنی هر کسی خودش رو موظف میدونسته که همسایه رو از خودش راضی نگه داره. اون موقع ها خوب میدونستن که همسایه ها به خاطر همجوار بودنشون کنار هم نمیتونن اصلا نسبت به احوالات همدیگه بی تفاوت باشن. این بوده که راه و رسم همکاری با هم رو خیلی خوب بلد بودن و هیچ وقت همدیگر رو دستنها نمیگذاشتن. اصلا یکی از بهترین خاطرات قدیمی ها اینه که اگر یک روزی جشن و به هر حال با مراسم شادی هم برپا می شده، هر کدام از همسایه ها گوشه ای از کار رو می گرفتن. معمولا این مراسم در یکی دوتا حیات چسبیده به هم انجام می شد، یکی حیات و آب و جارو می کرد، یکی ظروف رو آماده می کرد، یکی چراغانی می کرد، یکی پخت و پز می کرد. خلاصه این که همه با هم بودن و کنار هم، و این بود که همیشه هم دلشون خوش بود و حتی اگر شرایط هم براشون سخت بود، اما اونها دلگرم بودن به بودن کنار هم دیگه.
تهرون با تو دوست دارم، به جون تو تهرون رو یک روز نمیخوام، بدون تو من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، قسم به اون چشمای مهربون تو. تهرون رو با تو دوست دارم، به جون تو تهرون رو یک روز نمیخوام، بدون تو من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، قسم به اون چشمای مهربون تو. تهرون رو با تو دوست دارم، به جون تو تهرون رو یک روز نمیخوام، بدون تو من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، قسم به اون چشمای مهربون تو. تهرون رو با تو دوست دارم، به جون تو تهرون رو یک روز نمیخوام، بدون تو من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، قسم به اون چشمای مهربون تو.
و حالا زمان اون هست که به پاسداشت زبان شیرین پارسی به اتفاق شما قند پارسی رو بشنویم.
قند پارسی.
شکر شکر
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این برنامه واژه کسینگ، K که در صنعت کاربرد وسیعی داره این مفهوم رو داره. یکی از روش‌های شکل دادن فلزات که شامل ذوب فلز و ریختن اون در محفظه‌ای به نام قالب است تا پس از انجماد شکل و اندازه و خواص مورد نظر رو پیدا کنه. خب این در واقع توصیف و تعریفی که برای این واژه ما داریم مشخصه که یک صنعت هست و ما این صنعت رو داشتیم و بنابراین از همون واژه‌ای که خودمون داریم میتونیم استفاده بکنیم و نیازی نیست که واژه فرنگی رو به کار ببریم. ما در اینجا اولا مفهوم ریختن رو داریم که میتونیم ازش استفاده بکنیم و ریختگری رو بسازیم که ریختگری در واقع از چند قسمت تشکیل شده. یک قسمت از این واژه ماضی یا ستاک گذشته فعل ریختن هست که ریخت و پسوند گر معمولاً برای ساختن فاعل یا شغل به کار میره و بعد میتونیم با پسوند یه در واقع یک شغل رو بسازیم، چنانکه مثلا ما آهنگر آهنگری داریم. نمونه ای که شبیه همین ریختگری باشه در فارسی هست، چنانکه مثلا ما رفتگر یا رفتگر رو داریم که رفت ستاک گذشته هست و پسوند گر و بعد یه به اون اضافه شده. باز هم نمونه دیگه‌ای واژه کشتگری و کشتگر هست که خب در اینجا هم کشت گذشته کشتن هست و ستاک گذشته رو بهش گر اضافه کردن و شغل رو باش ساختن. بنابراین اولا نمونه های کاملا جا افتاده و سابقه دار در فارسی داریم و بنابراین میتونیم ریختگری رو هم درست مثل واژه‌های دیگه استفاده کنیم و معادل بسیار مناسبیه برای واژه بیگانه کسین که فرهنگستان هم این معادل رو به تصویب رسوند.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یه کار ناسالمه.
یکی از وکلای سابق زمان رضاخان، وکلای مجلس شورا و بعدم سنا، این گفته بود که ما همه چیزمون باید انگلیسی.
اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست، چرا زبانهای دیگر رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ این میراث دوران طاغوته.
این جلسه ما در معرفی واژه‌های مسبب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
اگه دغدغه شهر و کوچه و محلتو داری، اگه خاطرات قدیمی شهرت برات هنوز رنگ رو داره، اگر هنوز آدمای قدیمی شهرتو با احترام یاد میکنی، تو ساکن سعادت آبادی.
همه دنیا رو گشتم، گاهی شاد و گاهی غمگین، میخونم خاطره هامو، گاهی تلخ و گاهی شیرین. توی این شهر هیاهو منم و این دل خسته، دل من دلگیر از من مثل یه دل شکسته.
سعادت آباد جایی که ما و شما کنار هم با سعادت و سرسلامتی زندگی میکنیم. سعادت آباد همین جاست، شهر خوب من، شهر خوب تو، همه جای ایران. سعادت آباد. سال تو.
من ترونم و میخوام، چنارستونم و میخوام، کلید خونم و میخوام، پیچ شمرونم و میخوام. من ترونم و میخوام، آسمونم و میخوام، واسه کفتر شاب دل از این آب و دونم و میخوام.
صد ثانیه با کتاب.
جهاد با جهد و تلاش از لحاظ ریشه یکی‌اند، یعنی در آن معنای جهد و کوشش وجود دارد، اما جهاد فقط این نیست. ببینید، جهاد یک معنای خاص دارد. معنای جهاد فقط تلاش نیست. در مفهوم اسلامی جهاد عبارت است از آن تلاشی که در مقابل یک دشمن است، در مقابل یک خصم است. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب زندگی به سبک جهادی. متن کتاب زندگی به سبک جهادی برگرفته از کلام منور مقام معظم رهبری مدظله العالی و عنوان فرهنگ جهادی برای این مجموعه عیناً از کلام منور معظم الله گرفته شده است و بیانگر توجه ویژه و نوع نگاه ایشان نسبت به مقوله مهم و اساسی جهاد است که باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه مطرح و به آن پرداخته شود. در خلال متن آیات و روایات متعددی به زبان عربی مشاهده می شود که برای هرچه بیشتر شدن انس مخاطبان با آن آیات و روایات، نشانی دقیق و ترجمه آیات طبق ترجمه ارزشمند حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی مدظله العالی و همچنین منابع روایات ذکر شده در متن توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی در پاورقی درج شده است. کتاب زندگی به سبک جهادی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به قلم محمد رستمی و به همت انتشارات شهید کاظمی منتشر شده.
خب دوستان عزیز و همراهان محترم، رسیدیم به دقایق پایانی برنامه امروز سعادت آباد. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. خیلی ممنونم که از محله های با صفاتون گفتید. اگر پیامکی نخوانده باقی ماند یا تلفنی پخش نشده و لطفاً ما رو به بزرگواری خودتون ببخشید. امروز هم به اتفاق همکارانمون میثم کتاییان تهیه کننده، سپیده آقاجانی هماهنگی، محسن کریمی صدا بردار، بازیگرانمون امیر زنده‌دلان، آرش راسه، الهام حاجی نژاد، فاطمه نیرومند و شیرین سپهراد، ارتباطات برنامه یاسر کتاییان و بنده فاطمه نصرآبادی با شما همراه بودیم. برای ما سعادت و افتخاری بود که در اولین روز هفته و در این روز شاد در خدمت شما و همراه شما بودیم. یک بار دیگه تبریک عرض می‌کنیم ولادت با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام رو. امیدوارم که ایام همیشه به کامتون باشه و جزء همسایه‌های با صفای محله و ساختمان خودتون باشید. شما رو به خدا می‌سپاریم تا هفته بعد. خدا نگهدار.
یه سپیداره که برگاش کبوترهای سپیدن، اون کبوترها که روزی شاخه ها رو پر کشیدن. یه سپیدار و یه چشمه لاله عباسی و لاله، مثل باقی از بهشته که پر از حس و حال لاله ها. اگرچه رفتن لاله عباسی ها هستن، مثل چشمه های روشن مثل کوه اینجا نشستن. لال عباسی قدیما روی بوم خونه ها بود، روی سردر تمام خونه ها اسم خدا بود. اما امروز همه دیدن که شبیه آدم ها شد، گل سرخ سینه ها شد، با من و تو هم صدا شد. لاله ها اگرچه رفتن، لاله عباسی ها هستن، مثل چشمه های روشن، مثل کوه اینجا نشستن. یه سپیداره که برگاش کبوترهای سپیدن، اون کبوترها که روزی شاخه ها رو پر کشیدن. یه سپیدار و یه چشمه، لاله عباسی و لاله، مثل باقی از بهشته که پر از حس و حال. لاله ها اگرچه رفتن، لاله عباسی ها هستن، مثل چشمه های روشن، مثل کوه اینجا نشستن، مثل کوه اینجا نشستن.
به نام خدا و سلام. بعد از ظهر شنبه تابستانی شما به خیر. از جام جمع پخش شبکه رادیویی تهران به اتفاق همکارانم در بخش دوم برنامه ها با شما همراه هستیم و در این لحظه دعوت میکنم گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد گلنوردی های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی هاست. خانوم ها، آقایان، مخاطبان گرامی رادیو تهران، سلام. پژمان کریمی هستم. خوشحالم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد، همدل و همراه و خدمتگزار شما عزیزان هستم. امروز 26 مرداد ما مقارن است با سالگرد بازگشت آزادگان سرفراز 8 سال دفاع مقدس به کشور عزیزمون ایران. عزیزانی که با صبر و مقاومت جبهه‌ای بزرگ و جبهه‌ای دیگر علیه صدام و صدامیان گشودند. به همین مناسبت گفتگو می‌کنیم با یکی از آزادگان گرامی، جناب آقای سعید اوحدی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. آقای مهندس اوحدی سلام، روزتون بخیر.
بنده هم جناب کریمی خدمت شما و همه شنوندگان بسیار عزیز و فرهیخته رادیو تهران سلام عرض می‌کنم و
ممنونم.
تشکر می‌کنیم از محبتی که فرمودید. اجازه فرمایید که بنده هم این روز بسیار بزرگ رو،
بله،
سالگرد ورود عزیزان آزاده رو که واقعا روز بزرگی برای پیروزی مردم کشورمون بود رو، خدمت همه مردم عزیز و صبور و مقاوم کشورمون و آزادگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
ما هم تبریک ویژه می‌گیم به شما که همونطور که عرض کردم یکی از آزادگان غیور و سرفراز کشورمون هستید. آقای مهندس اوحدی، شما در چه سالی و در کدوم جبهه به اسارت در اومدید؟
بله، بیمه های کریم، من سال 59 بدنی که من دانشجو خارج از کشور بودم، اون موقع من آمریکا درس میخوندم.
بله.
خب اول انقلاب، اولین پروازی که بعد از ورود حضرت امام رحمت الله علیه وارد تهران شد، پروازی بود که ما اومدیم. 22 بهمن انقلاب شد، ما فکر کنم 3 اسفند وارد تهران شدیم. منتها بعد از این مدتی بالاخره با فشار خانواده و فضایی که بود برای ادامه درسم که من دو سال از درسم مونده بود، من برگشتم آمریکا و سال 59 تابستون اومده بودیم خانواده رو ببینیم. من بلیت برگشت رو هم داشتم. همزمان شد، شاید مثلا یک هفته قبل از پرواز یا 10 روز قبل از پرواز بود که به هر حال این جنگ ظالمانه رو صدام با پشتیبانی استکبار و بعضی از کشورهای مرتجع منطقه شروع کردن. خب ما اون موقع جوونم بودیم، به هر حال به جای اینکه برگردیم خلاصه بلیت جبهه رو گرفتیم و
در قالب توفیق
رو بعد در قالب بسیج خود ما این توفیق رو نصیب کردیم مدتی.